ساعت 23 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. هیلاری کلینتون روسیه را به هک کردن کامپیوترهای کمیته ملی حزب دموکرات متهم کرد. حکومت ترکیه گذرنامه 50,000 نفر از شهروندان کشور را باطل کرد. و علی مطهری میگوید وارد نشدن به حوزه سیاست و اقتصاد نقطه قوت ارتش است. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری با ما همراه باشید. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات آمریکا از هک شدن کامپیوترهای کمیته ملی این حزب توسط روسیه خبر داد و دونالد ترامپ رقیبش از حزب جمهوری خواه را به حمایت از ولادیمیر پوتین متهم کرد. خانم کلینتون در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز روز یکشنبه گفت: می‌دانیم که اداره اطلاعات روسیه با هک کردن کامپیوترهای کمیته ملی حزب دموکرات تلاش کرده بسیاری از ایمیل ها را منتشر کند. با این حال دولت آمریکا هنوز روسیه را به هک کردن کامپیوترهای حزب دموکرات متهم نکرده است، اما کارشناسان امنیت سایبری و برخی از مقام‌های دولتی می‌گویند به باور آنها روسیه انتشار ایمیل‌های حزب دموکرات را مهندسی کرده تا بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پاییز آینده تأثیر بگذارد. در ادامه اخراج و دستگیری نیروها و افرادی که دولت ترکیه آنها را متهم به دست داشتن در کودتای نافرجام اخیر می‌کند، دولت این کشور گذرنامه حدود 50,000 نفر از اتباع این کشور را باطل اعلام کرد و این افراد را ممنوع الخروج کرد. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت روز یکشنبه گزارش داد که به گفته افغان‌الا وزیر کشور ترکیه، تاکنون بیش از 18,000 نفر نیز در ارتباط با کودتای نافرجام اخیر دستگیر شدند. از سوی دیگر پس از دستور رئیس جمهوری ترکیه مبنی بر ایجاد تغییراتی در ساختار نیروهای نظامی ترکیه، روز یکشنبه رویترز از اخراج نزدیک به 1400 نفر دیگر از نظامیان این کشور از ارتش خبر داد. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران در واکنش به گفته‌های حسن عباسی در مورد ارتش گفت: نقطه قوت ارتش آن است که وارد حوزه سیاست و اقتصاد نمی‌شود و صرفاً کار تخصصی خود را انجام می‌دهد. آقای مطهری روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به اینکه سخنان حسن عباسی مربوط به قبل است، گفته است که روشن نیست این صحبت‌ها با چه انگیزه‌ای بیان شده است. به تازگی در شبکه‌های اجتماعی یک کلیپ ویدئویی از حسن عباسی، رئیس تشکیل به نام مرکز بررسی‌های دکترینال منتشر شده که او در سخنانی با دفاع از عملکرد سپاه و بسیج، ارتش را نیرویی بی سر و صدا توصیف کرده است. انتشار این سخنان واکنش چند مقام ارشد نظامی را در پی داشته و از جمله احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش خبر داده که دادخواستی علیه حسن عباسی تهیه شده است. داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از بازگردانده شدن 4 میلیارد تومان از حقوق‌های نامتعارف به دولت خبر داد و گفت استرداد این حقوق‌ها ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، داوود محمدی با اشاره به بررسی حقوق 950 مدیر گفت که سقف حقوق این افراد از 30 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان بوده است. با این حال ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی 21 تیر ماه گفته بود که تنها 3% از 950 مدیری که پرونده آنها توسط دیوان محاسبات بررسی شده حقوقشان 40 میلیون یا بیشتر بوده است. امیر حسین رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات نیز در بیان نتایج بررسی فیش حقوقی 950 نفر از مدیران دولتی گفته است که فقط 8 مدیر، یعنی کمتر از 1%، حقوق بالای 40 میلیون تومان دارند. مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر میگوید برای اولین بار بعد از برجام 240 سوپر تانکر نفتکش از بندر خارگ بارگیری کردند. هر سوپر تانکر ظرفیت بارگیری حدود 2 میلیون بشکه نفت را دارد. به گزارش سایت رسمی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، محمد مهدی بنچاری روز یکشنبه گفت در 4 ماه نخست امسال نزدیک به 36 میلیون تن کالا در بندر خارگ تخلیه و بارگیری شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 60% افزایش داشته است. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بود که عملیات بروزسازی و تعمیرات در بندر خارک تکمیل شده و همکنون 9 نفتکش همزمان می توانند عملیات بارگیری در این بندر را انجام دهند. این بود خلاصه ای از چند خبر. در اینجا دعوت می کنم از شما شنونده بازپخش مجله هفتگی .com باشید، کاری از همکارم مهدی احمدی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. یک مجموعه کاراکتر بازی‌های رایانه‌ای 3 دهه پیش که پس از چندی به شخصیت‌های محبوب چند سریال و فیلم کارتونی بدل شدند، حالا خود را در یک بازی موبایلی بازیابی کردند که چند هفته است در برخی از کشورها به محبوب‌ترین بازی کاربران تلفن‌های هوشمند بدل شده. پوکمون چیست؟ از کجا می‌آید و چه چیزی آن را به یک بازی محبوب بدل کرده؟ با من در این برنامه از دادگام همراه باشید تا بیشتر از این بازی محبوب بدانید. این روزها همه جا می شود از پوکمون گو شنید. بازی محبوب موبایلی که با تکیه بر المان‌های واقعیت مجازی گروه‌های سنی مختلف را از تکیه زدن بر روی موب در حال بازی ویدئویی یا تلویزیونی به کوچه و خیابان‌ها کشانده، جایی که آنها می توانند پوکمون‌ها را شکار کنند. تبع پوکمون حالا تقریباً سراسر کره زمین را گرفته. اپل میگوید بازی پوکمون گو در نخستین هفته ارائه رکورد دانلود را در بازار اپلیکیشن های این شرکت شکسته. همه جا و همه کس از مقام های دولتی در ژاپن و ایران تا مقام های مذهبی در عربستان و اسرائیل از این بازی مهیج سخن گفتند. یک گزارش میگوید که این بازی موبایلی از زمان عرضه روزانه به طور متوسط برای عرضه کنندگانش بیش از 1.5 میلیون دلار درآمد ساخته و در پایان هفته سوم ارائه 35 میلیون دلار راهی حساب های عرضه کنندگانش کرده است. و در این حال این بازی پرطرفدار که حالا روز به روز در گوشه و کنار جهان محبوبتر و محبوبتر می شود، خطراتی را هم برای برخی از کاربرانش به دنبال داشته. اما پوکمون چیست و چطور وارد دنیای بازی های موبایلی شد؟
از دنیای اپلیکیشن ها
پوکمون ها که نزدیک به 3 دهه پیش به ما معرفی شدند، هزاران سال قبل پا به سیاره ما گذاشتند. داستان اولیه این بود که هزاران سال قبل، زمانی که انسان ها هنوز گارنشین بودند، زمین انباشته از موجوداتی فضایی با نام عمومی پوکمون بود که انسان ها برای شکار آنها از گار بیرون می زدند و البته گاه توسط آنها شکار می شدند. نزدیک به 3 دهه قبل این ایده در قالب چند بازی رایانه‌ای و تلویزیونی شکل گرفت و پس از آن محبوبیت این کاراکترها پای آنها را به دنیای انیمیشن و کمیک استریپ هم باز کرد. تا تقریباً 1 ماه پیش که شرکت آمریکایی نیانتیک بر پایه این ایده محصول مشترکی را با کمپانی ژاپنی نینتندو برای نصب بر گوشی‌های اندرویدی و آیفون‌ها ارائه کرد. پوکمون گو یک بازی موبایلی بر اساس فناوری واقعیت مجازی است. در این بازی شرکت کنندگان با اپلیکیشن جهتیاب و همینطور دوربین گوشی هوشمند خود به شکار پوکمون ها این موجودات خیالی می‌پردازند. این بازی به گونه‌ای طراحی شده که بر اساس موقعیت شرکت کنندگان پوکمون‌ها را بر سر راه آنها قرار می‌دهد و کاربران برای یافتن این پوکمون‌ها باید در جهت‌های مختلف حرکت کنند. ایده اولیه این بازی اما به یک دروغ اول آوریل در سال 2014، 2 سال پیش برمی‌گردد. در آن زمان جان هنگ، خالق بازی پوکمون گو، در تیم نقشه گوگل ایده پردازی میکرد. بد نیست بدانید که آقای هنگ کسی بود که پیش از ارائه اولین نسل از آیفون تماسی تلفنی از استیو جابز داشت که میخواست با او در مورد ایده استفاده از اپلیکیشن نقشه گوگل در آیفون صحبت کند. اما گوگل هر سال در آستانه آوریل مجموعه ای از دروغ‌های اول آوریل را در مورد تغییرات در سرویس‌ها و خدمات مختلف خود منتشر می‌کند که برخی از این دروغ‌ها بعدها پایه نوآوری‌هایی در آن سرویس‌ها و خدمات می‌شوند و پوکمون گو هم یکی از این موارد است. در آستانه آوریل 2014 گوگل با انتشار ویدئویی در یوتیوب خبر داد که با اضافه کردن سرویسی تازه به گوگل مپس، این اپلیکیشن موبایلی این امکان را به کاربر می‌دهد که در اطراف خود ده‌ها پوکمونی را که در خیابان‌ها، در دل جنگل‌ها و بر فراز کوه‌ها آشیان کردند، شکار کند. در این ویدیو توضیح داده شده که برای گرفتن پوکمون‌ها باید تازه‌ترین نسخه از گوگل مپ را روی آیفون یا گوشی اندرویدی خود نصب کنید و پس از پیدا کردن آنها، توپ موسوم به پوکبال را به سمت آنها پرتاب کنید. گرچه یکی دو روز بعد مشخص شد که این ویدیو هم یکی از دروغ‌های اول آوریل گوگل است، اما خالق پوکمون گو که در آن زمان در تیم گوگل مپس بود، 2 سال روی این ایده تمرکز کرد و نهایتاً در ابتدای تابستان امسال آن را در قالب اپلیکیشنی برای آیفون و گوشی‌های اندرویدی عرضه کرد. این بازی تنها در عرض چند هفته تبدیل به یک پدیده فرهنگی و فناوری شده. در اغلب شهرهای آمریکا و اروپا و حالا در ژاپن و چین افرادی را می شود دید که موبایل هاشان را جلوی صورتشان گرفتند و به دنبال شکار پوکمون هستند. طب این بازی آنقدر زیاد است که افراد کیلومترها برای یافتن پوکمون بعدی راه می روند. این بازی به طور رایگان قابل دانلود است، اما برای پیشرفت و رفتن به مراحل بعدی می توان پول پرداخت کرد. در این حال، در حالی که در 3 هفته نخست عرضه این بازی گفته شده بود که پوکمون گو برای سازندگانش 35 میلیون دلار سودآوری داشته، اما حالا گزارش ها حاکی از درآمدزایی روزانه 10 میلیون دلار از طریق این بازی است. در مورد همه‌گیری این بازی هم سینت که یک وبسایت تخصصی در زمینه فناوری رایانه‌ای است، برآورد کرده که تنها در عرض چند هفته این اپلیکیشن به جایی رسیده که افراد حتی بیشتر از فیسبوک و توییتر به آن سر می‌زنند. یک شرکت تحلیل داده‌های مالی نیز برآورد کرده که در عرض 1 سال آینده پوکمون سودی نزدیک به 3 میلیارد دلار برای شرکت اپل به ارمغان می‌آورد. در حال حاضر 2/3 شکارچیان پوکمون از سیستم عامل iOS مخصوص آیفون و آیپد استفاده می‌کنند و این به آن معناست که آنها برای شکار پوکمون‌های بیشتر در 1 سال آینده، چه در قالب محصولات ارزان قیمتی مثل مهره‌های شانس و چه در قالب خرید حافظه یا ارتقای دستگاهشان، به اپل پول پرداخت خواهند کرد.
شنونده برنامه .com هستید.
در این حال این بازی مخاطراتی هم برای برخی کاربران به دنبال داشته و در همین چند هفته در آمریکا و بریتانیا مواردی گزارش شده که سارقان با ایجاد ایستگاه‌های جعلی پوکمون چندین نوجوان 13 تا 18 ساله را هدف قرار دادند. در این زمینه پیش از اینکه این بازی رسما در ژاپن عرضه شود، مقام‌های این کشور دستورالعملی 9 بندی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که به نوجوانان در مورد خطرات احتمالی هشدار می‌داد. در این دستورالعمل خواسته شده بود که کاربران از ایجاد حساب‌های کاربری با نام‌های اصلی خودداری کنند و مراقب سوء استفاده از مکان‌نما و دوربین خود باشند. پوکمون گو در همین چند هفته واکنش مقام‌های مذهبی را هم در کشورهای مثل اسرائیل و عربستان برانگیخته و در اسرائیل از کاربران خواسته شده از بازی کردن در اماکن مقدسی همانند محوطه دیوار نطبه خودداری کنند. چند مقام مذهبی عربستان نیز در فتواهای خود کاربران این کشور را از این بازی منع کردند. در ایران اما این اپلیکیشن هنوز در دسترس کاربران نیست، گرچه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای وابسته به وزارت ارشاد اعلام کرده اعتقاد دارد این بازی از نظر محتوا مشکلی برای انتشار در کشور ندارد. این بنیاد در این حال یادآوری کرده که بازی پوکمون گو وجوهی فراتر از سرگرمی دارد که ممکن است باعث ایجاد اختلال در نظم یا امنیت عمومی شود و از این رو انتشار آن در ایران مستلزم تایید نهادهای امنیتی است. بنیاد بازی‌های رایانه‌ای ایران همچنین در مکاتبه با ناشر بازی پوکمون گو 2 شرط برای انتشار این بازی در ایران تعیین کرده. یکی قرارگیری سرور کاربران ایرانی در داخل کشور و دیگری تعیین موقعیت‌های مکانی بازی با هماهنگی این بنیاد.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
Thank you.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.